بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا ایران را به اعمال تحریم های بیشتر و شدیدتر تهدید کرد. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل قرار است امروز با رهبر دولت نظامی میانمار دیدار کند. دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه قرار است امروز با هو جین تاو رئیس جمهوری چین ملاقات کند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه سوم خرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 23 ماه مه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صرف نظر نکند، ایالات متحده تحریم‌های بیشتر و شدیدتری علیه آن کشور اعمال خواهد کرد. خانم رایس گفت دولت جورج بوش عملاً روزانه گزینه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و اهرم‌های بیشتری جهت مقابله با تلاش آنها برای بهره‌جویی‌های نامشروع از طریق سیستم مالی بین‌المللی به کار خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 3 بار ایران را به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای مورد تحریم قرار داده است. آمریکا در ماه اکتبر سپاه قدس شاخه نظامی سپاه پاسداران انقلاب را در ردیف گروه‌های حامی تروریست قرار داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل قرار است امروز با رهبر دولت نظامی میانمار یا برمه دیدار کرده و وی را متقاعد کند تا اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه برای قربانیان طوفان به میانمار را صادر کند. دولت نظامی میانمار میگوید حدود 134 هزار تن در طوفان کشته یا مفقود شدند. سازمان ملل احتمال میدهد رقم تلفات بیش از این باشد و برخی گزارش‌ها کیست بیش از 250 هزار تن در جریان طوفان کشته یا مفقود شده باشند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قرار است امروز در سفر خود به چین با هو جین تاو رئیس جمهوری آن کشور دیدار کند. این نخستین سفر آقای مدودیف رئیس جمهوری جدید روسیه است. وی پیش از سفر چین چین را شریک حساس و مهم در سیاست خارجی کشورش خواند. دو طرف قرار است درباره خط لوله انتقال گاز روسیه به چین رایزنی کنند. رئیس هیئت ناظر سازمان همکاری و امنیت اروپا که نظارت بر انتخابات پارلمانی در گرجستان را بر عهده داشت میگوید نظام انتخاباتی آن کشور با مشکل روبرو است و مستلزم کار زیادی است. جواو سورس گفت دولت گرجستان در اقدام یکجانبه اندکی پیش از برگزاری انتخابات تغییراتی را در سیستم انتخاباتی کشور ایجاد کرد که از دید اپوزیسیون به سود حزب حاکم تلقی شده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان پیشتر از پیروزی حزبش در انتخابات خبر داده بود. صندوق بین المللی پول کمک مالی به قرقیزستان برای مقابله با افزایش بهای مواد غذایی و سوخت را 2 برابر کرد. صندوق بین المللی پول در بیانیه اعلام کرد کمک 14.5 میلیون دلاری به قرقیزستان را به 28.5 دلار افزایش داده است. جنرال رابرت کون، فرمانده عملیات آموزش نیروهای امنیتی در افغانستان میگوید شمار نیروهای ارتش افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به 75 هزار تن خواهد رسید. به گفته جنرال کون، ارتش افغانستان هم اکنون 57 هزار نیرو دارد و 9 هزار سرباز دیگر نیز دوره آموزشی را پشت سر میگذارند. با این حال آقای کون پیشرفت آموزش نیروی هوایی و پلیس افغانستان را نسبت به دیگر نیروها کندتر توصیف کرد. دیوید پترایس فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق در جلسه‌ای که برای تایید انتصاب وی به سمت رئیس مرکز فرماندهی ارتش ایالات متحده در خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا در سنای آمریکا برگزار شد گفت پیش از ترک محل خدمتش در عراق در ماه سپتامبر پیشنهاد خروج نیروهای بیشتر آمریکایی از آن کشور را مطرح خواهد کرد. جنرال پترس تعدادی برای خروج احتمالی سربازان آمریکایی از عراق ذکر نکرده است. جنرال پترس در صورت تصویب سنای آمریکا فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه، جنوب آسیا و بخشهایی از آفریقا را عهده‌دار خواهد شد.
پارسا شمس. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. را رئیس جمهوری و فرمانده ارشد نظامی آمریکا در اظهارات جداگانه بار دیگر تهران را به تلاش برای بی‌ثبات ساختن خاورمیانه متهم کردند. بنابر یک بررسی در جدول آرامترین کشورهای جهان، ایران در میان 140 کشور در رده 105 قرار گرفته است. نرخ بیکاری در ایران همچنان رو به افزایش گزارش می شود. اعتراض کارگران در منطقه عسلویه به خاطر عدم دریافت حقوقشان ادامه دارد. و به مناسبت سوم خرداد، روز آزادی خرمشهر، نگاهی داریم به این روز. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و ژنرال دیوید پتریوس فرمانده ارشد نظامی آمریکا روز گذشته در دو جلسه جداگانه تهران را متهم کردند که باز هم در پی بی‌ثباتی خاورمیانه است. ژنرال پتریوس گفت اینها مسائلی روشن و آشکار است، نه حدس و گمان. پریچهره فرزام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ژنرال دیوید پتریوس فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق بامداد روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا حضور یافت تا به پرسش‌های سناتورهای عضو کمیته پاسخ دهد. ماه گذشته پرزیدنت جورج دبلیو بوش ژنرال پتریوس را به عنوان فرمانده آینده مرکز فرماندهی آمریکا در خاورمیانه برگزید. گزینشی که ابتدا باید از سوی کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به تصویب برسد. انتظار می‌رود ژنرال پتریوس در صورت تصویب سنا در اواخر تابستان یا اوایل پاییز در سمت جدید خود انجام وظیفه کند. ژنرال پتریوس سال گذشته در پی اجرای استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا در عراق و اعزام نیروهای بیشتر بارها مورد پرسش اعضای کمیته‌های گوناگون در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا قرار گرفت که مهمترین آن در ماه سپتامبر سال گذشته بود. در سپتامبر سال 2007 میلادی ژنرال دیوید پتریوس به همراه رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد در کنگره آمریکا به ادای توضیحات پرداخت و از چگونگی پیشرفت‌ها و مشکلات موجود در تامین امنیت عراق سخن گفت. ژنرال پتریوس و آقای کراکر در ادای توضیحات خود به کنگره بارها از دخالت ایران در عراق که باعث بی‌ثباتی آن کشور می‌شود سخن گفتند. روز پنجشنبه در همان حالی که فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق در کمیته نیروهای مسلح سنا از ادامه فعالیت‌های ایران در بی‌ثبات کردن منطقه سخن می‌گفت، رئیس جمهوری که در کارولینای شمالی از پایگاه برگ بازدید می‌کرد، هنگام ایراد سخنانی در جمع نیروهای مسلح گفت:
Success in Iraq would deal a devastating blow to Iran's ambitions to dominate the region. Success in Iraq would show the people of the Middle East that democracy and freedom can flourish.
پیروزی در عراق شکست بزرگی برای جاه‌طلبی‌های ایران جهت تسلط بر منطقه است. موفقیت در عراق میتواند به مردم خاورمیانه نشان دهد که دموکراسی و آزادی میتواند در سرزمینشان شکوفا شود و پیروزی در عراق میتواند پیامی به جهان باشد که آمریکا از رویارویی با ترور نه کنار خواهد رفت، نه آن را رها خواهد کرد و نه به آن پشت خواهد کرد.
ژنرال دیوید پتریوس نیز روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح سنا گفت:
ایران continues to be a destabilizing influence in the region. It persists in its non-transparent pursuit of nuclear technology and continues to fund, train and arm dangerous militia.
ایران همچنان به نفوذ خود در بی‌ثبات کردن منطقه ادامه می‌دهد. ایران اصرار دارد که برنامه تکنولوژی اتمی غیر شفاف خود را ادامه دهد و باز هم به کمک‌های آموزشی، مالی و تسلیحاتی خود به سازمان‌های خطرناک شبه نظامی ادامه می‌دهد. فعالیت ایران به ویژه در عراق، لبنان، سرزمین‌های فلسطینی و افغانستان بسیار زیان‌آور بوده است.
علاوه بر آن ژنرال پتریوس گفت آمریکا باید بر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی خود بر ایران بیفزاید تا آن کشور را وادارد که حمایت خود را از شبه نظامی‌ها در عراق و گروه‌های اسلامگرا در لبنان و سرزمین‌های فلسطینی متوقف کند. ژنرال پتریوس ایران را متهم کرد که سلاح‌های جدیدی را در اختیار شبه نظامی‌های عراقی می‌گذارد، هرچند که تهران به بغداد قول داده است که فعالیت‌های خود را در این باره متوقف خواهد کرد. ژنرال پتریوس آنگاه گفت اینها مواردی معلوم و آشکار هستند، نه حدس و گمان.
پریچهره فرزام از رادیو فردا در خصوص اظهارات جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و ژنرال دیوید پتریوس فرمانده ارشد نظامی آن کشور گزارش می‌داد. در جدول آرامترین کشورهای جهان طبق یک بررسی به عمل آمده، ایران با 8 پله سقوط نسبت به سال گذشته در ردیف 105 قرار گرفته است در میان 140 کشور مورد بررسی. حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی دارد به این بررسی.
مؤسسه غیر انتفاعی چشمانداز بشریت یا چشمانداز انسانی Vision of Humanity هر سال بر اساس 24 شاخص کیفی و کمی میزان آرامش در کشورهای جهان را میسنجد و جدولی منتشر میکند. شاخصهایی مانند مرگ و میر ناشی از جنگ و مناقشات داخلی و خارجی، روابط با کشورهای همسایه، هزینه های نظامی، شمار نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی، شمار نیروهای نظامی، تعداد قتل و جرائم خشونت‌آمیز، تعداد زندانیان، میزان رعایت حقوق بشر، ثبات سیاسی، اقدامات تروریستی و غیره. مؤسسه چشمانداز بشریت بر اساس این شاخص ها میزان آرامش در 140 کشور جهان را برای سال 2008 میلادی رده‌بندی کرده است. بر اساس این رده‌بندی ایسلند آرامترین و عراق پرخشونت‌ترین کشورهای جهان هستند. سه کشور اسکاندیناوی در ردیف‌های اول تا سوم جای دارند: ایسلند، دانمارک و نروژ. چهارم نیوزیلند است و پنجم ژاپن. پنج کشور بعدی تا ردیف دهم عبارتند از ایرلند، پرتغال، فنلاند، لوکزامبورگ و اتریش. پرخشونت‌ترین کشورهای جهان در پایین جدول عبارتند از اسرائیل در ردیف 136 در میان 140 کشور جهان، افغانستان 137، سودان 139 و عراق 140. ایران با 8 پله سقوط نسبت به سال گذشته در ردیف 105 قرار گرفته است. در منطقه خاورمیانه عمان جزو کشورهای آرام جهان است در ردیف 25، آرامتر از فرانسه یا انگلستان و آلمان. همچنین قطر 33، امارات متحده عربی 42 و کویت 45 است. عربستان سعودی از ایران پایین تر و 108 است. ترکیه 115. در این رده بندی آمریکا در ردیف 97 جای دارد و روسیه در ردیف 131 کشوری پرخشونت. انگلستان 49 است و فرانسه 36. ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز در ردیف 123 این جدول قرار دارد.
حمیده فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نرخ بیکاری در ایران به ویژه در استانهای محروم رو به افزایش گزارش می‌شود. بنابر گزارش هفته نامه برنامه متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی، در این گزارش با مقایسه نتایج سرشماری های سال 1375 و 1385 مشاهده می شود که نرخ بیکاری در ایران 3.7% افزایش یافته و دو سال پیش 13% از جمعیت فعال ایران بیکار بوده است. آرمان مصطفی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایجاد اشتغال را به عنوان یکی از موفقیت‌های اقتصادی خودش معرفی می‌کنه، در این گزارش می‌خوانیم که در سرشماری سال 1385 در تعریف کلمه بیکار تجدید نظر شده و هر کس که حداقل یک ساعت در هفته کار کرده با دریافت عنوان خرد شاغل از شمار بیکاران کاسته شده است. پیش از آن در ایران کسی را که در هفته دست کم دو روز کار می کرد بیکار نمی شناختند. از خانم آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس می پرسم آیا با معیارهای یک ساعت کار و یا حتی دو روز کار در هفته می توان اشتغال را اندازه گرفت؟
ببینید، اندازه‌گیری میزان اشتغال در هر کشوری و بر اساس سیاست‌های موجود متغیر هست. معمولاً کسی که در هفته دو روز اشتغال کامل داشته رو میشه شاغل محسوب داشت، ولی چیزی که مشاهده می‌کنیم اینه که در خیلی کشورها به خصوص در ایران وقتی که آمار بیکاری خیلی افزایش پیدا می‌کنه، دولت مکانیزم‌هایی رو به کار می‌بنده برای اینکه نرخ بیکاری رو کمتر از نرخ واقعیش عنوان بکنند و این تصمیمی هم که اخیراً در ایران گرفته شده به نظر من در همین راستاست.
نکته مهم دیگر این گزارش اینه که در فاصله سالهای 1375 تا 1385 بر محرومیت استانهای محروم ایران افزوده شده و نرخ بیکاری جمعیت آماده کار در این استانها به شکل جهشی افزایش پیدا کرده. برای مثال نرخ بیکاری در استان ایلام از 16.5% به 27%، در استان لرستان از 18.5% به 29% و در سیستان و بلوچستان از 9% به 31.5% رسیده است. خانم کیان، این افزایش شدید بیکاری در استانهای محروم ایران رو چگونه می شود توضیح داد؟
ببینید، یکی از دلایلش تعداد زیادی از زمین‌های کشاورزی امروز در واقع از بین رفتن و در نتیجه تعداد زیادی از کشاورزان و یا دامداران عملاً بیکار شدن. از طرف دیگه جوانای اینها عملاً براشون هیچ اشتغالی ایجاد نشده.
افزایش شدید نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان رو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی به مشکلات اجرایی سرشماری در آن استان نسبت میده و میگوید که بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایران که پاییز همون سال انجام شده، نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان حدود 10% بوده. اگر این استدلال رو بپذیریم، میشود اون رو به همه استانهای ایران تعمیم داد و در این صورت همه آمارهای اشتغال در ایران زیر سوال میره. خانم آزاده کیان، شما خودتونم به عنوان جامعه شناس درباره اشتغال در ایران پژوهشی انجام دادین. تحقیقات شما نرخ بیکاری در ایران رو چقدر نشون میده؟
نرخ اشتغال جوانان، یعنی جوانای 18 تا 30 سال امروز در ایران، چیزی حدود 40 تا 45 درصده.
و در کل جمعیت؟
بیشتر تخمینهایی که زده میشه به نرخ 30% در کل کشور نزدیک باشه.
دیدگاه آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، درباره نرخ بیکاری در ایران را در گزارش آرمان مصطفی از رادیو فردا میشنیدیم. اعتراض کارگران در منطقه عسلویه به خاطر عدم دریافت حقوقشان ادامه دارد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میدهد.
منطقه عسلویه همواره در گزارش رسانه‌های ایران، به ویژه رسانه‌های دولتی، به عنوان یک قطب مهم و شکوفای اقتصادی در ایران شناسانده شده است. اما منطقه‌ای که در سالیان گذشته میلیاردها دلار در آن سرمایه‌گذاری انجام گرفت، در ماه‌های اخیر شاهد اعتصاباتی در شرکت‌های فعال در آن منطقه بوده است. اعتصاباتی که دلیل اصلی آنها پرداخت نشدن حقوق کارگران آنها بوده است. در آخرین مورد از این اعتصاب‌ها، 270 کارگر شرکت بیتاوالالیر ایران کیش که شرکتی هندی و زیر مجموعه شرکت پتروپارس ایران است، از روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. ساروش، یکی از کارگران این شرکت، میگوید
این شرکت حدوداً 870 تا نیرو داشت که 500 تا اخراج کردن، 100 تا بلا تکلیف گذاشتن، 270 تا دیگه مونده. 270 تا الان 4 ماه که هیچ حقوقی دریافت نکردن، حتی مساعده. اعتصاب از روز شنبه تا حالا ادامه داره. خواسته اساسیشون یکی حقوقه، یکی هم که همینطوری اخراجشون نکنن. چون تا زمانی که گفتن شرکت حتی اگر کار نداشته باشه، هزینه‌هاش حداقل بده برای تأخیر این مدت، چون اکثر بچه‌ها پول قرض کردن، کلی گرفتاری کشیدن. خواسته‌هاشون کار است و حقوقشون.
اما واکنش مسئولان شرکت و همچنین مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در قبال این اعتصاب چه بوده است؟ ساروش در پاسخ به بیتوجهی مدیران شرکت بیتاوالا لیر ایران کیش و نیز حضور ماموران وزارت اطلاعات اشاره می کند که به گفته او کارگران را مجبور کردند محوطه شرکت را ترک و به خوابگاه‌هایشان بروند. این کارگر اعتصابی بر این باور است که به محض اعتراض کارگران نسبت به پرداخت نشدن حقوقشان با آنان به شدت برخورد می شود و کوشش به عمل می آید تا جوی از ارعاب و وحشت در میان کارگران پدید آید.
جالب که بترسونن کارگر که فردا خواستن اخراجشون هم بکنن، نخواه دیگه ادعای دیگه بکنن، چون هر کارگر که این روز برچسبی بخوره دیگه شامل بیماری بیکاری، جال فردا بخواد کاری جایی بره بکنن دیگه نمیتونه اون جایی بره کار بکنه. مرتبا میگن که برچسب بهتون میزنیم یا اینکه رنگ فشار مختلف.
در این میان یکی از دلایلی که از سوی مسئولان شرکت‌ها در عسلویه در توجیه پرداخت نشدن حقوق کارگران عنوان می‌شود، تشدید تحریم‌ها علیه ایران است. ساروش در این خصوص می‌گوید
اینجور که مسئولین مال پتروپارس گفتن به علت مسائل تحریم و اینا این مشکلات برای ما درست شده که تو فاز 9 همین مشکلات هست. تا یه زمانی که شرکت توتال اینا بود، از فاز 1 تا فاز 5 مشکل نبود، واقعا پول درست میدادن. ولی بعد از که شرکت توتال، شرکت هیوندای اینا که رفتن، شرکت یعنی پتروپارس که شد شرکت مادر، بعد کار در زیر مجموعه شرکت کوچیک مثل شرکت هندی، این بحران مالی درست شد. الان حتی تو خود پتروشیمی هم همینجوره، بحران دارن اینا. اونا 5 ماه هم گرفتاری دارن.
اظهارات یکی از کارگران در منطقه عسلویه را در گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا میشنیدیم. کمیسیون رشد و توسعه که با شرکت 21 شخصیت برجسته اقتصادی و سیاسی جهان مأموریت داشت سیاست‌های مورد نیاز برای تأمین رشد و مبارزه با فقر را بررسی کند، گزارش نهایی خود را منتشر کرده است. دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
21 شخصیت برجسته اقتصادی و سیاسی از جمله دو برنده نوبل اقتصاد طی دو سال گذشته با پشتیبانی بانک جهانی، شماری از کشورهای پیشرفته و چند بنیاد خصوصی در کمیسیون رشد و توسعه درباره بهترین سیاست‌های معطوف به تأمین توسعه و مبارزه با فقر به تبادل نظر پرداختند و دیروز پنج شنبه چکیده بررسی‌های خود را منتشر کردند. محور اصلی این بررسی‌ها تجربه 13 کشور جهان است که از سال 1950 میلادی به این طرف برای نخستین بار در تاریخ تمدن انسانی موفق شدند دست کم طی مدت 25 سال پی در پی از نرخ رشد قابل ملاحظه‌ای در سطح 7% در سال برخوردار شوند. بوتسوانا، برزیل، چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مالت، عمان، سنگاپور، تایوان و تایلند که این دستاورد شگفت را در کارنامه خود دارند، طبعاً نسخه های مشابهی را تجربه نکردند و راهی یکسان را پشت سر نگذاشتند. با این حال در همه این تجربه ها وجوه مشترکی دیده می شود که مورد تأکید کمیسیون رشد و توسعه قرار گرفته است. در 13 کشور مورد بررسی دولت نقشی نیرومند بر عهده داشته بیان که راه را بر فعالیت بخش خصوصی بسته باشد. نویسندگان گزارش تأیید می‌کنند که خلق ثروت به گونه‌ای پایدار نیازمند جهانی شدن و مبادله با دیگر اقتصادهاست، هرچند در این عرصه باید باورهای دوگماتیک و آلوده به تعصب را به دور ریخت. گزارش همان کمیسیون در بردارنده فهرستی است از آنچه نباید کرد، از جمله اینکه نباید به مصرف انرژی یارانه پرداخت شود مگر برای کمک به آسیب پذیرترین قشرهای جمعیت.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند رو میشنیدیم و در اینجا تازه های کتاب از فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
کتاب تحافت و تحافت یا نقد نقد که متن فارسی آن با ترجمه حسن فتحی هفته گذشته منتشر شد، نقد فیلسوف و متفکر بزرگ جهان اسلام ابن رشد اندلسی را بر کتاب تحافت الفلاسفه غزالی در بر دارد. غزالی، متکلم مشهور قرن پنجم هجری، در دو کتاب از آثار متعدد خود که رقم آنها را بین 27 تا 70 نوشتند، به نامهای مقاصد الفلاسفه و تحافت الفلاسفه از منظر دین و ایمان و کلام و نفی عقل و فلسفه و برهان برخاست و کوشید تا ثابت کند که استدلال و خرد و برهان در شناخت راه به جایی نمیبرند. غزالی در تحافت الفلاسفه فیلسوفان را تکفیر کرد و کتابهای او علیه فلسفه که در سومین و آخرین مرحله تحولات فکری او و در زمانی تألیف شدند که غزالی از شهرت و اعتبار بسیار برخوردار بود، موجی از تعصب و جذبگرایی را در جهان اسلامی علیه عقل و برهان و تفکر برانگیخت. ابن رشد، فیلسوف بزرگ قرن 11 میلادی، در نقد کتاب غزالی، کتاب تحافت التحافت را تألیف کرد تا از عقل و برهان و خرد و استدلال در شناخت دفاع کند. ابی حامد محمد ابن محمد، معروف به امام محمد غزالی، در 450 هجری قمری در طوس متولد شد و تحصیلات خود را تا استادی در الهیات، اخلاق و کلام در نیشابور ادامه داد. غزالی که با خواجه نظام الملک، مؤلف سیاستنامه و صدر اعظم ملک شاه سلجوقی دمخور بود، به فرمان او استاد نظامیه بغداد شد که در آن زمان مهمترین دانشگاه جهان اسلام بود. پس از بازگشت از بغداد چند سالی استاد نظامیه نیشابور بود و سالهای پایانی عمر خود را در زادگاه خود طوس به سر آورد و در سال 505 هجری قمری در سن 55 سالگی درگذشت. محمد ابن احمد ابن رشد اندلسی در 1126 میلادی در کوردوبای اسپانیا که بدان روزگار تلاقیگاه فرهنگ‌های یونانی، عبری و اسلامی بود، چشم به جهان گشود و در حقوق و پزشکی و فلسفه به استادی رسید. ابن رشد که اغلب آثار خود را در اسپانیا به زبان عربی تألیف کرد، از بزرگترین شارحان ارسطو و حکمت مشاء در جهان اسلام بود و کوشید تا منطق ارسطویی و عقل و خرد را با اسلام آشتی دهد. اما روحانیون مسلمان او را به دلیل باور به ازلی و ابدی بودن ماده و ابدی نبودن روح و به ویژه به دلیل تفکراتی که در مهمترین اثر او فصل المقال مطرح شده اند تکفیر کردند. ابن رشد در 1198 میلادی درگذشت. هفته گذشته اعلام شد که محمد کلباسی، داستان نویس مطرح ایرانی، ترجمه شعر کلاغ اثر تتیوس، شاعر بزرگ انگلیسی زبان، و مجموعه داستان آزار مراغ را در دست انتشار دارد، اما از انتشار داستان بلند نوح مغروق به دلیل سانسور و شرایط نامناسب حاکم بر نشر کتاب صرف نظر کرده است. محمد کلباسی نوشتن داستان کوتاه را در دهه 40 آغاز و با انتشار چند داستان کوتاه در جنگ اصفهان و دیگر نشریات معتبر ادبی آن روزگار به عنوان یکی از بهترین نویسندگان داستان کوتاه فارسی تثبیت شد. کلباسی تا پیش از انقلاب اسلامی دو مجموعه داستان کوتاه با عنوان‌های سرباز کوچک و مثل سایه مثل آب را منتشر کرد. مجموعه داستان آزار مراق 12 داستان کوتاه کلباسی را که در دهه‌های اخیر نوشته شده‌اند در بر دارد. 14 داستان کوتاه دیگر کلباسی در مجموعه با عنوان صورت ببر گردآوری شده و در اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد اسلامی در دست بررسی است. کریم خان زند و زمان او، تألیف دکتر پرویز رجبی، استاد دانشگاه تهران، که هفته گذشته منتشر شد، تلاشی است در تحلیل درخششی ناپایدار که به دوران انحطاط 200 ساله نظام تولید آسیایی در ایران پدیدار و خاموش شد. مورخانی که اصطلاح وجه تولید آسیایی را درباره گذشته جوامعی چون ایران به کار می‌برند، برانند که این شیوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دینامیزم درونزای تحول بی‌بهره است و به دوران طولانی انحطاط خود در خود می‌پژمرد، بی آنکه امکان تحول درون جوش را در خود بپروراند. حکومت کریم خان و جانشینان او در عصر انحطاط درخششی زودگذر بود که پیش از شکست لطفعلی خان، آخرین حکمروای زندیه به دست بنیانگذار سلسله قاجار، به پایان رسیده بود. مؤلف کتاب کریم خان و زمان او میکوشد تا با تحلیل و بررسی زندیه دورانی را در تاریخ ایران بررسی کند که کمتر بدان پرداخته.
شنوندگان ارجمند، امروز سوم خرداد ماه برابر است با سال روز آزادی خرمشهر. 26 سال پیش در چنین روزی نیروهای ایران خرمشهر را از دست قوای اشغالگر رژیم بعث صدام حسین آزاد ساختند و مردم ایران در سرتاسر کشور آزادی خرمشهر را جشن گرفتند. سوم خرداد ماه در تاریخ معاصر ایران یک روز ملی به شمار می رود. روزی که خرمشهر پس از 575 روز اشغال به همت سربازان ایران از چنگ قوای رژیم بعث صدام آزاد شد و به آغوش میهن بازگشت. به دنبال حمله نظامی گسترده رژیم بعث صدام به ایران در شهریور ماه سال 1359 و اشغال مناطقی از خاک ایران، آزادی خرمشهر که در پی شکست حصر آبادان به دست آمد، نقطه عطفی در عملیات نیروهای نظامی ایران بود. با آزادی خرمشهر، نیروهای ایرانی دسته بالاتر را در جنگ یافتند و رسانه‌های بین المللی ایران را پیروز جنگ دانستند. اینکه آیا ایران باید پس از آزادی خرمشهر پیشنهاد آتش‌بس و دریافت غرامت جنگی و قطعنامه شورای امنیت را برای پایان جنگ می‌پذیرفت، همواره یکی از مباحث عمده‌ای بوده که به دنبال پایان جنگ 8 ساله مطرح بوده است. با این همه جنگ به مدت 6 سال دیگر ادامه یافت و کشته ها، زخمی ها و ویرانی های گسترده دیگری بر جای گذارد. در عملیات آزادسازی خرمشهر، تعداد کشته ها و اسرای گرفته شده از قشون رژیم بعث صدام 35,000 نفر برآورد شده است. نیروهای ایران که از عملیات شکست حصر آبادان گروه گروه از قوای رژیم بعث صدام را به اسارت می گرفتند، در نبرد کوچه به کوچه و خانه به خانه برای آزادسازی خرمشهر حدود 6,000 کشته و 24,000 زخمی دادند.
در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل قرار است امروز با رهبر دولت نظامی میانمار دیدار کند. دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه قرار است با هو جین تائو رئیس جمهوری چین ملاقات کند. و ناظران بین المللی انتخابات پارلمانی جمهوری گرجستان را ناموزون خواندند. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.